ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز جمعه 27 جدی سال 1398 هجری شمسی برابر است با 7 جنوری سال 2020 میلادی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان جهان گزارش داریم در مورد ملاقات مقامات پنج کشوری که اتباعی آنها در سقوط طیاره اوکراینی در تهران قربانی شدند، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتهوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، طالبان پیشنهاد آتش بس موقت را به نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان سپردند. رئیس جمهور اشرف غنی به شاروال و والی کابل دستور داده که لیست غاصبین ملکیت‌های آمر را به زودی به نشر برساند. وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در کنفرانس بین المللی در رابطه با لیبیا به جرمنی می رود. تفصیل خبرها، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که نمایندگان این گروه عصر دیروز با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد درباره امضای موافقتنامه صلح و مراسم مربوط به آن گفتگو کردند. سایل شاهین دیشب در تویترش نوشت که تیم مذاکره کننده طالبان و رهبری ملا عبدالغنی برادر به روز چهارشنبه نیز با تیم مذاکره کننده آمریکا گفتگو کرده بود. او این گفتگوها را مفید خوانده و در ادامه نوشته است که این دور گفتگوها برای چند روز ادامه خواهد یافت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هنوز در این مورد چیزی نگفته است. گفتگوهای آمریکا و طالبان در 13 ماه گذشته میلادی بعد از حمله طالبان بر پایگاه هوایی بگرام متوقف شده بود. طالبان پیشنهاد آتش بس موقت را با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان سپردند. این را اسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های طالبان که از آنها نام گرفته نشده به روز پنجشنبه گزارش دادند. این مقام‌های طالبان گفتند که طرح آتش بس 7 روزه ناوقت روز چهارشنبه به خلیلزاد در دوحه پایتخت قطر ارائه شده است. پیش از این برخی منابع طالبان گفته بودند که این گروه توافق کرده که برای 7 روز خشونت‌ها را کاهش بدهد. طالبان درباره توافقشان برای آتش بس و یا کاهش خشونت‌ها هنوز رسماً چیزی نگفتند. خلیلزاد نیست تا حال در این مورد که آیا طرح آتش بس موقت را از طالبان دریافت کرده یا خیر تبصره نکرده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی شاروال و والی کابل را گفته است که لیست غاصبین ملکیت‌های عامه را به زودی نشر کنند. با اساس خبرنامه ریاست جمهوری، آقای غنی گفته است افرادی که مانع این تصمیم می‌شوند ممنوع الخروج و به پنجه قانون سپرده شوند. او این را در نشست موسوم به گفتمان ملی با شهروندان کابل عصر دیروز در ارگ گفته است. در این نشست شماری از باشندگان نواحی اول، دوم، هشتم، نهم و شانزدهم شهر کابل حضور داشتند و مشکلات و پیشنهاداتشان را در عرصه‌های مختلف بیان کردند. غصب زمین و آزار و اذیت شاگردان دختر در کابل از مسائلی بودند که آنها خواهان رسیدگی به آن شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست از قماندان امنی کابل خواست که اقداماتی را درباره جلوگیری از آزار و اذیت شاگردان دختر در اطراف مکتب‌های دخترانه و سایر اماکن عامه در پایتخت روی دست بگیرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده برای اشتراک در کنفرانس بین المللی درباره لیبیا هفته آینده به جرمنی سفر کند. وزارت خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت که پامپیو به روز شنبه رهسپار جرمنی می شود و به روز یکشنبه به برلین می رسد تا در نشستی که به حمایت سازمان ملل متحد در مورد لیبیا برگزار می شود اشتراک کند. خلیفه هفتر فرمانده گروه خودخوانده اردوی ملی لیبیا دیروز پس از آن در اصول پذیرفت که در کنفرانس صلح اشتراک کند که فائز سراج رهبر حکومت مستقر در طرابلس گفت که در این کنفرانس حضور خواهد یافت. نیروهای وفادار به هفتر در برابر این حکومت که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است می جنگد. قدرت‌های جهان 9 ماه پس از حمله نیروها به رهبری خلیفه هفتر تلاش‌هایشان را برای آتش‌بس پایدار در لیبیا تشدید بخشیدند. در این جنگ بیش از 280 غیر نظامی و 2000 جنگجو کشته شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه این کشور در تاشکند دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ازبکستان میگوید که لاوروف و میرزیایف درباره رابط دو جانبه و همکاری میان تاشکند و مسکو گفتگو کردند. بر اساس معلومات این دفتر، میرزیایف در جریان گفتگو روی انکشاف رابط دو جانبه، مشارکت استراتژیک و اتحاد تاکید ورزید. لاوروف در مقابل احترامات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به رئیس جمهور ازبکستان تقدیم کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ازبکستان همچنین گفته است که در این دیدار درباره سفرهای آینده مقام‌های دو کشور به مسکو و تاشکند نیز بحث شد. و مقام‌های رومانیا به روز پنجشنبه گفتند که 4 کودک در آتش سوزی در یک خانه در شهر جنوب شرقی تیمیسوارا جان دادند. اداره حالات اضطراری رومانیا میگوید که کارکنان آتش نشانی جسدهای این کودکان را در داخل خانه پیدا کردند. بزرگترین این کودکان 6 ساله و کوچکترینش 4 ماهه بود. برادر 14 ساله آنها نیز در خانه بود و به خاطر تنفس دود به شفاخانه منتقل شد، اما به او آسیبی نرسیده است. مقام ها گفتند که هنگام حریق مادر این کودکان و یک عضو دیگر این خانواده در گوشه دیگر خانه بودند. با گفته اداره حالات اضطراری، اجاق چوبی شاید شب هنگام سبب آتش سوزی شده باشد. بین سالهای 2002 و 2012 میلادی 152 کودک در نتیجه آتش سوزی ها در رومانیا جان دادند، اما این رقم در سال 2018 صرف به 8 تن می رسد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. وزرای خارجه کشورهایی که اتباع آنها در سقوط طیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین در تهران قربانی شدند در لندن ملاقات کردند. دوسیه برخورد فیزیکی ملا ترخیل و وزیر پیشین حج و اوقاف در جرگه محلی حل شد. در 6 ولسوالی ولایت بلخ مردم به محاکم و سارنوالی دسترسی ندارند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواسته است که با موافقتنامه اتمی سال 2015 وفادار بماند. و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار زن و زندگی و آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر خارجه پاکستان در جریان سفر به واشنگتن گفت که ایالات متحده حتی بعد از آن که تدریجی قوای خود را از افغانستان خارج میکند، باید باز هم در این کشور دخیل باقی بماند. شاه محمود قریشی که قرار است امروز با وزیر خارجه آمریکا مایک پامپئو ملاقات کند، با واشنگتن هشدار داد که به سیاست فراموش کردن افغانستان برنگردد. در سال 1989 بعد از خروج قوای شوروی از افغانستان، ایالات متحده افغانستان را رها کرد. قریشی در مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن گفت آمریکا نباید اشتباه دهه 1980 را تکرار کند و گفته او حتی اگر یک توافق موفق ایجاد هم شود، باز هم خطرات وجود دارد. پس ایالات متحده و دوستان و متحدین آن باید بعد از خروج قوایشان مسئولیت ها را به عهده بگیرند. آنها باید در اینجا دخیل باشند، نه برای جنگ بلکه برای بازسازی. قوای آمریکا از سال 2001 به این سو در افغانستان حضور دارند و این قوا به تعقیب حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا برای سرنگونی نظام طالبان و جنگ علیه تروریسم به افغانستان رفتند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ می‌خواهد در حدود 13,000 سرباز آمریکایی را از طولانی‌ترین جنگ این کشور خارج نماید. در یک سال گذشته اسلام آباد در آماده ساختن مذاکرات بین نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در خطر کمک کرده است. اما این مذاکرات گاه ناگاه به خاطر حملات طالبان و پافشاری آمریکا برای اعلان قطع خشونت از سوی طالبان متوقف شده است. قبل از این وزیر خارجه پاکستان روز گذشته در یک پیام ویدیویی گفته بود که طالبان برای کاهش خشونت آمادگی نشان دادند، که این یک گام به پیش در پروسه صلح افغانستان می باشد. پاکستان حامی اساسی رژیم طالبان در افغانستان بود و ارتباط بین پاکستان و طالبان هنوز هم وجود دارد. طالبان یک پیشنهاد آتش بس موقت 7 تا در روزه را به نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان ارائه کردند. در این مورد رسانه‌های غربی خبر دادند و گفتند که این پیشنهاد روز چهارشنبه به آقای خلیلزاد داده است، اما طالبان و آقای خلیلزاد در این مورد تا حال رسما چیزی نگفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
مقام‌های 5 کشور به شمول افغانستان که شهروندانشان در سقوط طیاره اوکراینی در ایران جان دادند، از تهران خواستند که مسئولیت کامل این رویداد را به دوش گیرد و به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد. وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، سویدن، اوکراین و سرپرست وزارت خارجه افغانستان برای بحث درباره پاسخگویی به خانواده‌های قربانیان دیروز در لندن دیدار کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات کشورهایی که شهروندانشان را در نتیجه سقوط طیاره اوکراینی در تهران از دست دادند، نشست را برای بحث درباره پاسخدهی به خانواده‌های قربانیان در لندن برگزار کردند. فرانسوا فیلیپ شامپین، وزیر خارجه کانادا، شام پنجشنبه در پایان این نشست به خبرنگاران گفت، گروه بین‌المللی هماهنگی چارچوب تماس با ایران را ترتیب داده که روی 5 مورد کلیدی متمرکز است. او 2 مورد آن را این گونه توضیح داد. ایران از گرفتن مسئولیت کامل سقوط دادن پرواز شماره PS752 اطمینان دهد، وظایف خود را در قبال خانواده های قربانیان به شمول پرداخت غرامت به جا آورد، حسابدهی و بررسی مستقل جنایی درباره کسانی را که مسئول روی دادن تضمین کند، بررسی که اقدامات قضایی شفاف و غیر جانبدارانه را در پی داشته باشد. اطمینان از این که پروسه شناسایی قربانیان به صورت مناسب، شفاف و طبق معیارهای بین‌المللی صورت گیرد و تضمین پیشبرد تحقیقات مشگافانه و شفاف بین‌المللی نیز شامل موارد این چارچوب است. در نشست لندن، وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، سویدن، اوکراین و ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان اشتراک کرده بودند. این 5 کشور به دنبال سقوط طیاره اوکراینی، گروه بین‌المللی هماهنگی را به هدف پیگیری موضوع پاسخدهی به خانواده‌های قربانیان این سانحه ایجاد کردند. طیاره بوئینگ شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین به تاریخ 8 جنوری، یعنی در روز پیش، پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد. 82 ایرانی، 57 کانادایی، 11 اوکراینی، 13 افغان، 10 شهروند سویدن و 3 بریتانیایی سرنشینان این طیاره بودند و همه ایشان جان دادند. کاظم سعادت، باشنده اصلی ولایت دایکندی، برادر یکی از افغانهایی است که در این رویداد جان باخته. او دیشب از ایران از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت که برادرش زین العابدین سعادت در سویدن زندگی میکرد.
ما یک شفافیت کامل میخواییم که این قضیه چرا رخ داده و چه نحو رخ داده و یک روند عادلانه و یک پاسخگویی صحیح برای قربانیان تا یک کمی از دردشون تسلا پیدا بکنه. اتفاقی که افتاده بسیار ناراحت کننده و غم انگیز است.
ایران 3 روز پس از سقوط طیاره اوکراینی اعلام کرد که این طیاره به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته است، چیزی که قبلا رد کرده بود. ویدیویی که به روز سه‌شنبه هفته جاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد 2 راکت ایرانی با فاصله کمتر از 1 دقیقه در طیاره اوکراینی اصابت می‌کنند. روزنامه نیویورک تایمز واقعی بودن این ویدیو را تایید کرده است. این روزنامه گفته که این راکت ها از یک پایگاه نظامی ایران 13 کیلومتر دورتر از طیاره اوکراینی شلیک شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روز سه‌شنبه گفت آنهایی که مسئول سقوط طیاره مسافربری اوکراینی هستند باید پوزش بخواهند. روحانی قبلا خواستار ایجاد محکمه ویژه برای بررسی این رویداد شده بود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. برخورد فیزیکی ملا ترخیل، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، با عبدالحکیم منیب، سرپرست وزارت حج و اوقاف، حدود 4 ماه و 10 روز قبل در رسانه ها خبرساز شد. در آن زمان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در یک گفتگوی خاص با رادیو آزادی گفته بود که به هر گونه پرونده بی احترامی از مجرای قانون برخورد خواهد کرد. اما این دوسیه در یک جرگه مردمی حل و فصل شد. بر اساس فیصله این جرگه آقای ترخیل باید $300,000 آمریکایی به عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج اوقاف بپردازد. حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
برخورد فیزیکی ملا ترخیل عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان با عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج اوقاف حدود 4 ماه و 10 روز قبل در رسانه ها خبرساز شد. این برخورد فیزیکی و تنش لفظی در داخل ارگ ریاست جمهوری و در داخل مسجد ارگ صورت گرفته بود. حدود 2 هفته پس از این رویداد، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در یک گفتگوی ویژه بر رادیو آزادی گفت که با هر بی احترامی از مجرای قانون برخورد میکند.
من هر بی احترامی را که صورت بگیره از نگاه قانونی امروش برخورد میکنم و از لوتران ولی پرسم کنی سلط کامل برشان داده شده. مردم توقع روند عدالت داشته باشن که در قد تکمیل شد فیصله عادلانه صورت بگیر. ما قبول نکردیم زورگویی را، زبان تهدید یا زبان تصادم.
با گذشت بیش از 4 ماه از این رویداد، این موضوع دیروز چهارشنبه در یک جرگه مردمی در کابل حل و فصل شد. حاجی خامنه جهانی که خودش را سخنگو و عضو این جرگه معرفی میکند میگوید آقای ترخیل چند قبل به پکتیا آمد و خواهان حل این موضوع از مجرای جرگه مردمی شد. با گفته آقای جهانی در این جرگه فیصله شد که آقای ترخیل $300,000 آمریکایی با عنوان جرمانه با آقای منیب بپردازد.
ما تمام مسائل را که در نظر گرفتیم تقریبا $300,000 جریمه تعیین شد و این جریمه را که ما در نظر گرفته بودیم بیشتر پس داده شد و این مقدار از طرف منیب صاحب به ترخیل صاحب پس داده شد.
جناب منیب صاحب لخانه وسپارل.
با گفته این عضو جرگه آنان چنین جرمانه سنگین را به منظور جلوگیری از تکرار این گونه موضوعات وضع کردند. در همین حال خان محمد احمدی عضو مجلس نمایندگان و برادر ملا ترخیل محمدی با استقبال از این فیصله جرگه میگوید که سرپرست وزارت حج اوقاف بخش زیادی از این جرمانه را بخشیده است.
موی سپیدا سری ما که چیزی ماندن امی یک رقم جرگه میگیم یک مچلغه طوری زمانت بریش داده میشه بود $300,000 بودن او را بریش ماندیم. خب بازم خانه وزیر سه ودان باشه امو را باز گفتن کلگی چی نکرد کلگی پیسه را نگرفت یک کم اندازه ایش گرفتن اوامی دیگه ایش پس و پس کردن.
با گفته آقای احمدی جرگه تاریخ طولانی در جامعه افغانستان دارد و بیشتر تنش ها در این گونه جرگه ها فیصله می شوند. اما حل و فصل این گونه پرونده ها از طریق جرگه ها چقدر جایگاه حقوقی دارد؟ اجمل هودمن رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان بر رادیو آزادی میگوید با آنکه موضوع توهین و تحقیرها قابل حل و فصل در جرگه ها هست اما با موردهای جرمی این گونه پرونده ها باید سارنوالی و محکمه رسیدگی کند.
اما بخش جزایی ازی اگر قابل تعقیب باشه لوی سارنوالی صلاحیت داره که در مورد تحقیقات خود تکمیل کنه. اگر از نظر قانون قابل تعقیب باشه اون بخش جزایی ادامه پیدا میکنه. بخش اخلاقی بین دو طرف فیصله شده.
خواستیم در این باره دیدگاه لوی سارنوالی افغانستان را نیز داشته باشیم اما با تماس‌های پیهم آنان پاسخ ندادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و حالا هم آرش همایون مطالب مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه‌های غربی بررسی می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا در شماره اخیر خود با اشاره به اظهارات اخیر جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان تحت عنوان به گفته سرمفتش خاص جنگ افغانستان دچار کذب و دروغ است گزارش را به نشر رسانیده در بخشی از آن می‌نویسد. جان سوبکو روز چهارشنبه به کنگرس ایالات متحده گفت مقامات آمریکایی با اغراق در گزارش‌های پیشرفت و تورم در احصائیه به خاطر ایجاد یک سیمای دروغین از موفقیت به طور متداوم در مورد جنگ 18 ساله افغانستان به مردم دروغ گفتند. روزنامه واشنگتن پست با نقل قول از آقای سوبکو می نویسد که به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است مشکل این است که ما انگیزه ای را ایجاد کرده و تقریبا مردم را به دروغ گفتن مستلزم ساخته ایم. این حقیقتا یک عامل دل سرد کننده است. روزنامه از قول سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان نوشته که به طور مثال گفته است مقامات آمریکایی در گذشته در مورد تعداد کودکان افغان که به مکتب می روند دروغ گفتند. این یک نکته کلیدی موفقیت در اداره باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا تلقی می شد. به نوشته واشنگتن پست، جان سوبکو همچنان از اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ انتقاد کرده است که اطلاعات نشان دهنده در مورد این که جنگ افغانستان به استقامت بد روان است، به شمول معلومات در مورد تلفات نیروهای افغان و تخمین توانمندی طالبان را محرم ساخته است. در ماه دسامبر سال گذشته میلادی نیز روزنامه واشنگتن پست یک گزارش 30 صفحه‌ای تحت عنوان اسناد افغانستان، تاریخ پنهانی جنگ و در جنگ با واقعیت را نشر کرده بود که در آن بر اساس اسناد محرمانه گفته شده بود. مقامات آمریکایی همواره گفتند که در افغانستان پیشرفت داشتند، اما چنین نبوده و آنها این را می‌دانستند. به نوشته روزنامه این مقامات می دانستند که حرفهایشان نادرست است و شواهد انکارناپذیر در مورد این که جنگ افغانستان قابل پیروزی نیست را پنهان می کردند. وایس احمد برمک وزیر سابق امور داخلی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت حقایق جنگ افغانستان در نخست برای آمریکا آشکار بود و به دلیل پیچیدگی آن این جنگ هنوز هم ادامه دارد. به گفته آقای برمک، آمریکا در وضعیت قرار گرفته است که نمیتواند پایش را از این جنگ عقب بکشد و نه هم میتواند بگوید این جنگ ناکام بوده است. اما وزارت داخلی افغانستان گزارش ماه دسامبر روزنامه واشنگتن پست را رد کرده بود. نشریه ایرویش یا ریویو نیز در شماره اخیر خود به مسئله افغانستان پرداخته، تحت عنوان محله پرآشوب افغانستان گزارشی را نشر کرده، در بخشی از آن می نویسد: در حال حاضر افغانستان به خاطر موقعیت ژئوپلیتیک خود رنج می‌برد که باعث رقابت‌های متضاد قدرت‌های منطقه‌ای می‌شود. اگر استراتژی اخلال‌گرانه چند دهه اخیر در قبال افغانستان که پاکستان در آن متهم می‌شود برای این کشور کافی نبوده باشد، اینک افغانستان به یک حوزه ناآرام اسلامی تبدیل شده که می‌تواند هر نوع فرصت را برای صلح و امنیت از دسترس دور سازد. به نوشته نشریه ایرویش یا ریویو، ایالات متحده آمریکا چاره جز ادامه حضور نظامی در افغانستان ندارد. گزینه آسانی دیگر این است که حضور نظامی در افغانستان حذف شود و این کشور به سرنوشت تکرار یک جنگ داخلی دیگر ایجاد شده توسط نظامیان پاکستان رها شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در 6 ولسوالی ولایت بلخ مردم به محاکم و سارنمالی ها دسترسی ندارند. ساکنان ولسوالی های چمتال و چاربولک می گویند که اکثرا طالبان به قضایای حقوقی مردم رسیدگی می کنند. این که مقامات بلخ در مورد به مسدود بودن محاکم در برخی از ولسوالی های این ولایت چی می گویند، در گزارش از مجیب الرحمن حبیب زای می شنوید.
نبود نهادهای عدلی و قضایی، یعنی سارانولی ها و محاکم در چندین ولسوالی بلخ، مردم را از رهگذر حل مشکلات حقوقی و عدلیشان با چالش روبرو کرده است و اکثرا روستانشینان ولایت بلخ برای حل قضایای حقوقشان به محاکم طالبان مراجعه می کنند. ساکنان ولسوالی های زاره، چهاربولک، کشنده، دولت آباد، چمتال و شورتپه ولایت بلخ می گویند که ادارات سارانولی و محاکم در آن مناطق مسدود هستند و این کار مردم را از دسترسی به حقوقشان محروم کرده است. مشتاق حبیب، باشنده ولسوالی چمتال، به رادیو آزادی میگوید از یک سال به این سو سارانولی و محکمه ابتدایه در این منطقه غیر فعال است.
در منطقه ما، یعنی ولسوالی چمتال، مرجع قضایی وجود نداره. مردم به مشکل هستند و همهشان به شهر مراجعه میکنند.
محمد ادریس، باشنده ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ، ادعا میکند که به دلیل حضور گسترده طالبان، کارمندان ادارات دولتی به ویژه قاضی ها و سارانولان به وظایفشان حاضر نمیشوند و آنها مجبورند برای حل دعوای حقوقیشان به محاکم طالبان بروند. در ولسوالی چهاربولک وضعیت امنیتی خوب نیست. ادارات دولتی در این منطقه حضوری فیزیکی دارند اما کارمند ندارند. قاضی ها و سارانولان در ولسوالی چهاربولک نیستند و مردم مشکلاتشان را پیش طالبان حل میکنند. محمد شریف فانی، رئیس محکمه استیناف بلخ، میپذیرد که تداوم ناامنی ها و تهدیدات پیهم امنیتی از سوی طالبان در برابر کارکنان عدلی و قضایی سبب بسته شدن محاکم ابتدایه در 5 ولسوالی این ولایت شده است. وی گفت محاکم ابتدایه در شهر مزار شریف به دوسیه های قضایی ساحات ناامن بلخ نیز رسیدگی میکنند.
از جمله 5 محکمه ابتدایی ولسوالی های ما نسبت ناامنی از 6 ماه به این طرف
در محلش غیر فعال شده، اما ما نرشاییست به اینجا جابجا کردیم این پنج محاکم ابتدایی خود.
سیف الله پوپل رئیس سارانولی استناف بلخ ادعا میکند در هر جایی که پلیس و قضات فعالیت داشته باشند سارانولان نیز مکلف هستند در آن بخش به وظایفشان برسند. اما وی از ارائه جزئیات در رابطه با مسدود بودن ادارات سارانولی در مناطق ناامن بلخ خودداری کرد. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ میگوید به دلیل حملات طالبان 6 ولسوالی در این ولایت زیر خط سرخ تهدیدات امنیتی قرار دارند و به همین علت نهادهای عدلی و قضایی در این مناطق فعال نیستند. آقای عادل گفت برای پاکسازی این ساحات عملیات نظامی پامیر از یک هفته به این سو آغاز شده است. با باور آگاهانی حقوقی عدم فعالیت نهادهای عدلی و قضایی در نقاط مختلف کشور سبب شده است تا مردم در کنار مراجعه به محاکم صحرایی طالبان مشکلات حقوقی و قضاییشان را به گونه سنتی با برگزاری جرگه ها و شوراهای مردمی حل بسازند که اغلب به دلیل فیصله های جانبدارانه حقوق بشری افراد در آن تلف می شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تهران خواسته است که به موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 وفادار باشد. جوزف بوریل روز پنجشنبه با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دهلی نو پایتخت هند دیدار کرد. او در این دیدار با اشاره به تنش‌های فزاینده در شرق میانه گفت موافقتنامه هسته‌ای اکنون بیشتر از هر زمان دیگر خیلی مهم است. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا از تهران خواسته است که موافقتنامه هسته‌ای شکننده با قدرت‌های جهان را حفظ کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره این موافقتنامه به روز پنجشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دهلی نو پایتخت هند گفتگو کرد. او با اشاره به تنش‌های فزاینده در شرق میانه گفت موافقتنامه هسته‌ای بیشتر از هر زمان دیگر خیلی مهم است. پیتر استانو سخنگوی وی به خبرنگاران در بروکسل گفت بورل و ظریف به صورت سریع و روشن گفتگو کردند. آنها انکشافات اخیر در پیوند به موافقتنامه هسته‌ای و وضعیت در منطقه را مورد بحث قرار دادند. بورل روی علاقه دوامدار اتحادیه اروپا درباره حفظ موافقتنامه هسته‌ای و تمایل قوی اتحادیه برای همکاری در کاهش تنش در منطقه تاکید ورزید. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفته است که طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می تواند جایگزین موافقتنامه هسته‌ای ایران شود، اما فرانسه و جرمنی به این موضوع طور دیگر نگاه می‌کنند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شام دیروز در سخنرانی در نشست چالش‌های جهانی در دهلی نو با اشاره به موقف بریتانیا گفت آنهایی که می‌خواهند این موافقتنامه را از بین ببرند و ادعا می‌کنند که درباره یک موافقتنامه بهتر مذاکره می‌کنند، این برای چه کسی بهتر خواهد بود؟ موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهان در سال 2015 میلادی امضا شد تا اطمینان حاصل شود که ایران اسلحه هسته‌ای نمی‌سازد. بر مبنای این موافقتنامه ایران پذیرفت که برنامه هسته‌ای خود را محدود کند. اما موافقتنامه در سال 2018 پس از آن شکننده شد که ایالات متحده از آن بیرون شد و تحریم‌ها را بر ایران اثر گرفت. سپس ایران در واکنش به آن چند بار تعهداتش را در موافقتنامه هسته‌ای کاهش داد. بالا گرفتن بیشتر تنش میان تهران و واشنگتن موافقتنامه هسته‌ای را با خطرهای جدی دیگر روبرو کرده است. تنش‌ها میان دو طرف بعد از آن دیگر هم افزایش یافت که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به تاریخ 3 جنوری در حمله هوایی آمریکا در بغداد پایتخت عراق کشته شد. تهران در پاسخ به این اقدام ایالات متحده پایگاه‌های هوایی آمریکا را در عراق هدف حمله‌های راکتی قرار داد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که طالبان و حکومت باید آتش بس کنند. نوری افغان از زابل نوشته است طالبان باید عوض کاهش خشونت آتش بس را اعلان کنند، اما باز هم با گفته او مردم از هر نوع تغییر مثبت استقبال می کند. دفتانی نوشته است مردم تنها در شهرها نه بلکه در خارج از شهرها نیز از جنگ خسته شدند و آتش بس باید در مناطق خارج از شهرها نیز رعایت شود. سمیع الله علیمی تندر از پکتیا نوشته است که برای حفظ محیط زیست در کابل باید حکومت و مردم همزمان کار کنند. و جعفری از هلمند نوشته که قیمت مواد سوخت در هلمند بسیار بلند رفته. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی در جریان سفر به واشنگتن گفت که ایالات متحده حتی بعد از آن که تدریجی قوای خود را از افغانستان خارج می کند باید باز هم در این کشور دخیل باقی بماند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید نمایندگان این گروه عصر دیروز با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیزاد درباره امضای موافقتنامه صلح و مراسم مربوط به آن گفتگو کردند. طالبان پیشنهاد آتش بس موقت را به زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سپردند. این را از اسوسییتد پرس و خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های طالبان که از آنها نام گرفته نشده به روز پنجشنبه گزارش دادند. مقام‌های طالبان و زلمه خلیزاد در این مورد تا حال رسما چیزی نگفتند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به شاروال و والی کابل دستور داده است که لیست غاصبین ملکیت‌های عامه را به زودی نشر کنند. قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای اشتراک در کنفرانس بین المللی درباره لیبیا هفته آینده به جرمنی سفر کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و عبدالعزیز کامیلوف وزیر خارجه این کشور در تاشکند دیدار کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می زد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید، اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
السلام علیکم دوستان عزیز برنامه زن و زندگی. اینک باز هم با موضوع تازه دیگری در رابطه با کنترل بیش از حد زن در زمان نامزدی و بعد از ازدواج توسط بعضی از همسران مکسی
بود که ای امروی مک رابطه گرفت، شاید یکی دیگر هم نمیتونم روش رابطه گرفت.
در مورد زندگیش کنترل باشه که اگر آزادی هم برشنده باز از این مناسبات خراب.
و اینکه با پرسپال کردن بیش از حد و کنترل داشتن و با آن محدودیت به مورد ایجاد کردن زندگی مشترک زنان با شوهرانشان را به کدام مشکلات و بنبست ها میکشاند.
ابتدا با هم زندگیشان زیاد خوب بود، ولی وقتی عروسی کردن دیگه زندگیشان به حد تلخش تا حد که
همکارم عفیفه ساکب گزارش را در رابطه به این موضوع تهیه نموده است که بعد از آن نظریات مردم و مصاحبه با یکی از فعالان زن را در همین باره خواهید شنید.
شاید با کسان برخورده باشین که با حس کنجکاوی عجیبه میخواین تا از هر قدم زندگی، فعالیت و روابط اجتماعی خانم و یا نامزدشان آگاهی داشته باشن و یا در حریم خصوصی اونا داخل شون. در دوره نامزادی شاید بسیاری از دخترها رفتار محدود کننده مرد را نشانه محبت و دوستی او میدانه. بعدها هم در اوایل ازدواج فکر میکنن این رفتار مرد نشانه حسادت است و در دل احساس رضایت میکنن. اما قرار معلوم به مرور زمان این محدودیت های بیش از حد به شکنجه تبدیل میشه. فرخنده باشنده قلعه غیبی کابل که مدت یک سال از نامزادیش مگذره از ای بابت سخنان از جدایی و طلاق زن همسایشان داره، هرچند خودش کنترل شدن از سوی نامزدش را به دلیل صمیمیت او قبول داره.
پرسان میکنه واس ما هم برش میگم بدون از او ما هیچ کار را نمیکنم، جای کاریسی برم برش میگم اجازه خودت هست یا نیست، به خاطر که خوب است اونا خبر باشن، اگر نیخم در خانه پدرم هم هستم بازم.
یعنی هرچقدر که خود سر خودت کنترل داشته باشه زیاد پرسپال کنه خودت راضی هستی؟
بله نه خفه میشم نه خسته.
چقدر نامزاد تا دوست داری؟
بسیار زیاد، از صمیمیت زیاد ماسته.
دیدیم
خودم به چشم خود دوز داشت دختره گرفتش. اینا کاروسی کردن بعد از آروسی قد جنگ جدال در بین ازیا می بود که هر روز به هوج رسیده بود باس از هم جدا شدن. اعتماد و باور بینشان نبود. از هر قدمشان پرسان میکرد که به چی گرفته بود که به دوستی سرش اعتماد نداشت. شاید یکی دیگر هم نمیتونم روش رابطه بگیرش. تلتکو بام گفتگو هم رفتار زشت هم تا وقتی که باس بچه و دختر از هم دیگه جدا شدن.
البته بسیاری از مردان نیز دلایل و توجیهات مختلف برای رفتارشان دارند. در این مورد از عثمان خان یکی از این مردان بشنوید.
پرسان کردن عیب نیست. ننگ دارن، غیرت دارن. بفهم میگه مثال خانمشان کجا است؟ چی میکنه؟ چی کار میکنه؟ در مورد زندگیش کنترل داشته باش، بسیار کار خوبه.
زن و زندگی.
اگه ظلماره که ما دیدیم چی گفتن نمیدن. مرگمشو مخورم، گلی کویارم مخورم.
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
بر علاوه برخی از شوهرها فکر میکنند با محدود کردن و کنترل نه تنها علاقمندیشان را به خانم و یا هم نامزدشان نشان دادند، بلکه غیرت و مردانگی خود را نیز ثابت کردند. و در این فکر که همسرشان را از آفتهای اجتماعی حفاظت کردند. در حالی که دیده شده زن در قید کنترل و محدودیت‌های بیجا افسرده و بیزار از زندگی مشترک با او خواهد شد. لیلا باشنده مکروریان اول از چشم دیدش در این مورد از متضرر شدن زنان یکی از نزدیک کانشان یاد میکنه. او میگه کنترل و محدودیت های شوهرش به شک و بدگمانی در برابر خانم مبدل شد و همین موضوع فضای زندگیشان را تیره تر ساخت.
خشاوندهای ما بود، زنش زندگیش به حد خراب است. آخرین مرحله رستن که از هم طلاق بگیرن. زنش میگه اولا زندگی ما بسیار خوب بود، بودالش بالای باور نداره، شک میکنه، جای اجازه نمیتونه روی تنکات و دخانه قید.
در اسلام نیست در هر مورد نگهداری حد تعادل تاکید شده، طور که کسی متضرر نشه. مولوی غیاسی خطیب مسجد احمد مصطفی از دید اسلام با سخنان دی مورد.
زن و شوهر یک پدیده استند که الله تعالی هر دو را برای نظم اجتماعی جامعه و فامیلی و برای تربیه اولاد که در اصول سالم یک جامعه درست تربیه کنند یا در یک محبت، هر دوی از اخلاص و خلوصیت و یک اعتماد کامل در بین خود داشته باشد. در اسلام تجسس جایز نیست، خصوصا در زن و شوهر، سبب بدبختی اولاد فامیل میشد و هر انسان بعد از این اجتناب کند.
همچنان مقید ساختن و محدودیت وضع کردن های بیمورد از لحاظ حقوقی نوع سلب آزادی های مشروع فردی نیز دانسته میشه که در زندگی زن و شوهری میتانه منجر به خشونت های خانوادگی مانند لط و کوب، سیلی، لگد، نزدیکی جنسی اجباری، عدم پرداخت نفقه و خشونت های از این دست شود. بانو صدیقه شریفی یکی از فعالان حقوق زن در این مورد گپ‌های برگفتن دارد.
بعضی استقلال آزادی هم در جامعه اگر یک دفعه بیاین بسیار خرابی ها را ایجاد میکنن. پرس و پالا زمان ایجاد میشه که امی پسر در کدوم یک خانواده بزرگ شده. رفتارای منفی مرد به سمت زن باعث میشه که زن اگر در راه راست میره عکس العملا و زندگیش به سمت سوی منفی میرن. طبعا در هر روابطی در نخست سمیت ها طوری میباشن که هی پرسان میکنی چیکار میکنی، همیالی مس